پذیرانی مسئله رو به دلیل اینکه رأی پستی معمولا یک ماه بعد شمارش میشه، یعنی سه هفته حداقل این وسط یک فاصله زمانی، یک گپ زمانی هست که خیلی اهمیت داره و همه رو که تعیین شهیدی قرار میده. خب الان خیلی ها ثبت نام کردن که رأی پستی بدن و این رأی ها حدود 3 الی 4 هفته بعد از انتخابات حضوری شمرده میشه. الان فرض اصلی بر اینه که طرفدار ترامپ به دلیل اینکه ترامپ تشویقشون کرده حضوری رأی بدن، میرن پای صندوق رأی و دقیقا همون شبی که صندوق ها بسته میشه یا فردا صبحش مشخص میشه که نتیجه انتخابات چیه و احتمالا مثلا ممکنه که ترامپ بیشتر رأی آورده باشه. اونجا اگه بیاد اعلام پیروزی بکنه، پس در هفته آینده که نتیجه رأی پستی اعلام میشه به احتمال زیاد بایدن برنده انتخابات هست، اون موقع این فردا انقدر تنش شدید میشه بین طرفدارای دو تا گروه که باعث میشه ایجاد درگیری بشه یا حتی درگیری نظامی بشه. و صحبت اخیری هم که ترامپ داشت نشون میده که خب خیلی داره روی این مسئله تاکید میکنه. الان تو همین چند روز اخیر جلساتی که رفته به ایالت‌های مختلف و کمپین انتخاباتش اونجا فعال بوده، همین چیزی که داره تکرار می‌کنه این که من طرفدار اون اصلاحی دوم قانون اساسی، یعنی حق داشتن سلاح هم، و بایدن طرفدار این مسئله نیست. و خب ببین کسایی که طرفدار این اصلاحی دوم قانون اساسی آمریکا هستن و میگن که حق آمریکاییه که سلاح داشته باشه، مطمئناً در زمانی هم که بخوان اعتراض بکنن به در واقع ناکام ماندن ترام یا شکستش، مطمئنن یک مانور نظامی برگزار کار ممکنه که به شلیک کردن هم نکشه در بهترین حالت اگر تصور بکنیم. ولی برگزار شدن همین مانورهای نظامی که همین الان هم ما میبینیم بعضی جا طرفدار ترام با اسلحه میان بیرون، همین ها نشون میده که فضا چقدر دچار تنش هست و چقدر احتمال درگیری بالاست.
خب الان راه حل آمریکایی‌ها چیه برای این موضوع؟ یعنی اونها هم همینطوری نشستن دست رو دست هم گذاشتن که ببینن بالاخره این اختلاف زمانی بین رأی‌های پستی و رأی‌های حضوری چگونه خواهد شد، یا نه یک راه حل دیگه داره اندیشیده میشه؟
راه حلی که الان در نظر گرفتن محدود کردن فضای شبکه‌های اجتماعی هست که مثلا مردم رو تشویق نکنن به اینکه درگیری ایجاد بشه، یا اینکه از انتشار اخباری که درست نیست تو محیط در فضای انتخاباتی آمریکا، مثل همین که مثلا یکی از نامزدها بیاد پیروزی زود هنگامش رو اعلام بکنه، دارن سعی میکنن جلو اینها رو بگیرن. ولی بالاخره فضای مجازی، توییتر، فیسبوک یا سایت های دیگه، انقدر هم نمیتونن کنترل بکنن این مسئله رو. راه حل درست اینه که نامزدهای انتخاباتی بیان اعلام بکنن که ما قانون رو قبول داریم و اگر هم اعلام بشه که ما شکست خوردیم تو انتخابات، میپذیریم. اینو الان خود اعضای حزب توی مثلا حزب جمهوری خواه یا توی حزب دموکرات خیلی دوست دارن که این دنبال بشه تا فضای خورده از تنشش کاسته بشه. ولی نامزدهای انتخابات خودشون، مثلا خود شخص ترامپ این قضیه رو قبول نمیکنه و خود شخص بایدن این قضیه رو قبول نمیکنه، به خاطر اینکه خودشون از حالا خودشون برنده میدونن. ترامپ مثلا اعلام کرده که من هیچ کدوم از نظرسنجی ها قبول ندارم، اینا نظرسنجی جعلیه و میخوان منو شکست خورده نشون بدن، در صورتی که شما اگه تو خیابون ها رو نگاه کنین، تمام طرفدارای من تو خیابون دارن شعار میدن و شادن و اعلام حمایت میکنن. اینها آدم های حقیقی هستن که میان نظرشون رو اعلام میکنن، نه اون نظرسنجی انتخاباتی. درست. اصل راه حل اینه که کمپین های انتخاباتی هر کنشون بیان اعلام بکنن که ما میپذیریم نتیجه انتخابات، و بعد تا یک ماه آینده بعد از برگزاری انتخابات منتظر میمونیم ببینیم نتیجه چی میشه. ولی با توجه به شخصیتی که دارن و با توجه به روحیاتی که دارن، یک همچین چیزی بعیده. اقداماتی که ترامپ جدیدن داره انجام میده نشون میده که حتی اگر فکر کنه که میبازه، میخواد تو همین یک ماه، تو همین یکی دو ماه باقی مونده در دوران دولتش، انتقام این 4 سال رو از دموکرات ها بگیره. ببینید مثلا الان ایمیل های بایدن، پسر بایدن منتشر شده برای آبروریزی برای کمپین بایدن، یا الان اومدن چند تا از سناتورهای طرفدار ترامپ اومدن اعلام کردن که نانسی پلوسی از لحاظ عملکرد مغزی نمیتونه رئیس مجلس نمایندگان باشه و باید یک کاری بکنیم که استعفا بده یا مجبورش کنیم که استعفا بده. همه اینها نشون میده که الان خود رسانه‌های آمریکایی دارن از ترامپ به عنوان الهی انتقام یاد میکنن، یعنی میگن که این حتی اگر هم انتخاباتون نبره سعی میکنه فضا رو انقدر با تنش و شدید مواجه بکنه که انتقامش رو از دموکرات ها بگیره. حالا انتقامش ممکنه این باشه که اصلا نتیجه انتخاباتو نپذیره و اعلام بکنه که من در نهایت پیروزم، مثل همه صحبتی هم که کرده، گفته که اگه من انقدر به پیروزی خودم اطمینان دارم که میدونم اگر ببازم به بدترین نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاریخ آمریکا باختم و دیگه نمیتونم مثلا در آمریکا زندگی کنم، باید بذارم از این کشور برم. این اون اعتماد به نفس بالای کمپین انتخاباتی ترامپ و خود ترامپ رو نشون میده. بس فکر نمیکنم بتونن فضا رو آروم بکنن. حالا با توجه به همه این اتفاقات و همه این نظرها، مردم رو هم احساسی کردن و هیجانی کردن. الان توی نظرسنجیه که مطرح شده اینه که مثلا از طرفداران ترامپ یا طرفداران بایدن گفتن مثلا شما به کی رأی میدین؟ اونا گفتن به بایدن یا ترامپ. گفتن چند درصد هیجان دارین برای رأی دادن؟ اونهایی که گفتن حدود 87 درصد طرفدار ترامپ هیجان دارن، 85 درصد طرفدار بایدن. و این میزان هیجان زدگی تو فضای سیاسی آمریکا تا به حال تو هیچ انتخاباتی نبوده. همین هیجان زدگی الان برای فضای سیاسی آمریکا خطرناکه، چون منجر به این میشه که بعد از انتخابات در اساس که احساس کنن شکست خوردن، هر کاری از دستشون برمیاد انجام بدن دیگه.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم خانم ایکمون، خیلی متشکرم.
دست
شما درد نکنه، خداحافظ شما.
خدا
گفتگو کردم با سرکار خانم اکوان، کارشناس مسائل سیاسی، در رابطه با انتخابات آمریکا و نکات جالب توجهی که ایشون مطرح کرد. خب 12:37 دقیقه است تقریبا و زمان خوبیه برای اینکه لابلای گفتگوهامون مروری داشته باشیم به خبرهای بین المللمون و ببینیم که از گوشه و کنار دنیا چه خبرها و اتفاقات جالب توجهی افتاده که ما بعد ازش مطلع بشیم. در این رابطه گفتگو میکنم با سرکار خانم شوبری، خبرنگار حوزه بین الملل و همکار عزیزمون. خانم شوبری سلام، ظهرتون بخیر.
سلام بر شما همکار گرامی، جناب آقای مروی. سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. فرارسیدن ماه ربیع الاول رو خدمت شما تبریک میگم و میرم سراغ اخبار بین الملل و از 27 مهر میخوام شروع بکنم.
بفرمایید.
کلید واژه‌ای که بله در سطح اخبار هست و اون هم زمان انقضای تحریم تسلیحاتی ایران هست که به موجب قطعنامه 2231 که بعد از امضای برجام به تصویب رسید، ایران 5 سال محدودیت تسلیحاتی داشت و از امروز به صورت خودکار این تحریم ها لغو شده. در این باره آقای ظریف وزیر خارجه کشورمون در فضای مجازی نوشت که این عادی سازی همکاری دفاعی ایران با جهان از امروز پیروزی برای آرمان چند جانبه گرایی و نیز صلح و امنیت منطقه به شما میره. و در واقع آنچه که درباره 27 مهر مهم هست اینه که تلاش‌های دیپلماتیک 4 ساله آمریکا شکست خورد، اینکه ایران از حق دسترسی به بازار فروش اقلام دفاعی و نظامی برخوردار میشه، اقلامی که قطعا ایران میدونه که به چه کسانی میفروشه، آیا آنها میخوان برای تجاوز استفاده بکنن و برای یا برای صلح. و این رو هم من بگم که من در تحلیل‌های بسیاری که در این زمینه خوندم گفته میشه که قرار نیست ایران از روز 27 مهر به عنوان یک خریدار دست و دلباز توی این بازارها تردد میکنه، بلکه سیاست ایران تغییری نکرده، هم در عرصه نظامی خودکفاست و هم اینکه خواهان صلح و ثبات در منطقه است. پس بیشتر اهمیت روز 27 مهر این پیروزی دیپلماتیک هست و اینکه بالاخره ایران از یک حق برای حضور در بازارهای جهانی بهره مند میشه. از توییت آقای ظریف گفتم، این رو هم بگم که آقای ظریف الان میزبان آقای عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه افغانستان هست که آقای عبدالله عبدالله هم در صفحه شخصی خودش نوشته بود برای رایزنی‌های دو جانبه و گفته بود درباره روند صلحی که الان داره در افغانستان برگزار میشه به ایران سفر کرده. از همسایگان شمال غربی کشورمون خبر این که دیشب گفتن بر سر در واقع موضوع قره‌باغ ارمنستان و جمهوری آذربایجان با هم آتش بس کردن، اما من چند دقیقه پیش که خبرها رو بررسی کردم دیدم که دوباره این دو کشور همدیگر رو به نقض آتش بس متهم کردن. یه سر هم بزنیم به واشنگتن، جایی که هزاران نفر در اعتراض به ترامپ در خیابون‌ها تظاهرات کردن. موضوع اعتراض برکناری رئیس دیوان عالی آمریکا بوده که این تظاهر کنندگان با اون مخالف هستند و برای ترامپی که در آستانه انتخابات هست این تظاهرات میتونه به ضررش تموم بشه. از یمن خبر این که هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل در یمن اعلام کرده در اثر درگیری های الحدیده و تعز در یمن 10 نفر کشته و زخمی شدن و این هماهنگ کننده امور بشر دوستانه خواسته که گروه های مسلح برای پایان دادن به درگیری ها اقدام بکنن و وارد گفتگو بشن. یک خبر هم دارم از مسجد الحرام مکه، اینکه اقامه نماز در مسجد الحرام برای نخستین بار در 7 ماه گذشته اقامه صورت گرفته و شهروندان سعودی و خارجی های مقیم این کشور اجازه داشتن که در مسجد الحرام اقامه نماز بکنن، چون به مدت 7 ماه بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا این مسئله در بیت الله الحرام صورت نمی گرفت. ما با شما همراه میشیم جناب آقای مرضی.
خیلی ممنونم، خواهش می‌کنم، متشکرم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
شما خداحافظ. شما گفتگو کردیم با سرکار خانم شوبری، خبرنگار بین‌الملل، که زحمت میکشند و هر روز خبرهای حوزه جهان و اتفاقات کشورهای همسایه‌مون رو برای ما خیلی سریع و صحیح مرور میکنن. متشکرم. بریم سراغ بحران منطقه قره‌باغ و اتفاقاتی که در این منطقه بین آذربایجان و ارمنستان در حال وقوع هست. همونطور که خانم شوبلی هم در بخش قبل گفتن، قرار بر این بود که یک آتش بسی بین دو کشور برقرار باشه، اما هنوز این آتش بس محکم نشده بود. باز دو کشور همدیگر را به نقض آتش بس متهم میکنند و فضا رو متشنج. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای پاکائین، کارشناس مسائل سیاسی و سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان. آقای پاکائین سلام، ظهرتون بخیر.
سلام، ظهر شما هم بخیر، در خدمتم.
سلامت باشین. شما که در آذربایجان حضور داشتید، بفرمایید که اول در این کشور فضای اجتماعی و فضای سیاسی چگونه است نسبت به اصل موضوع قره‌باغ و حالا این درگیری که بین آذربایجان و ارمنستان رخ داده؟
بله، خدمت شما عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، در جمهوری آذربایجان چند تا تحول ایجاد شده بعد از این داستان قره‌باغ. اول این که مردم مطالباتشون برای آزادسازی شهرهای اشغال شده توسط ارمنستان و بعد هم قره‌باغ بسیار زیاد شده و دولت تحت فشار قرار گرفته. مردم با اون آتش بس نیم ساعته مخالف بودن و خواستن که ادامه پیدا بکنه تا سرزمین های اراضی اشغالی آزاد بشه. نکته دوم که خیلی مهمه، به دلیل اینکه تعدادی کشته و از منظر خودشون شهید دادن مردم جمهوری آذربایجان، توجه به تشییع پیکر اینها با آداب اسلامی و با شعارهایی که از بطن نهضت عاشورا هست و شعارهای حسین حسین و شیوه های اسلامی بسیار زیاد شده و در سرزمینی که یک کشور لاییک است، علارغم اینکه اکثریت شیعه هستند، این مسئله قابل توجه بوده و نامیدن این افراد به نام شهید و بعد همون آدابی که در یک دوران دفاع مقدس ما هم شاهد بودیم رو در اونجا ما شاهد هستیم که اینها تحولات اجتماعی بوده که در داخل جمهوری آذربایجان قابل توجه است.
بله آقای پاکایی، یعنی میفرمایید که در این فضایی که اتفاق افتاده کمی برای شیعیان گشایشی اتفاق افتاده یا حکومت مرکزی آذربایجان یک کمی بیخیال شده؟ چجوری شده که این اتفاق افتاده؟
ببینید، اکثریت مردم اونجا که شیعه هستند و علارغم این که دولت سکولاری هست، ولی مردم ماه محرم، ماه رمضان آداب خودش رو انجام میدن. در این حال خب یه تعداد زیادی هم اسمن شیعه هستند ولی لایک هستند و فقط ظاهر شیر دارن، ولی توی این داستان اون جناح معتقد دست بالاتر رو داره و در واقع این بحث شهادای اینها باعث شده که مساجد رونق بیشتری پیدا بکنه، حسینی ها همینطور و مردم توجه بیشتری به دین و به آخرت داشته باشه. حتی این موضوع در بطن جامعه لایک هم کاملا مشهوده.
درسته. و حالا از طرف ارمنستان بفرمایید، در عربستان، در ارمنستان چه اتفاقی افتاده؟
در ارمنستان در مجموع نارضایتی از آقای پاشینیان که رئیس جمهور این کشور هست و در واقع به دلیل برخی از موادی که اتخاذ کرد باعث شد که متحد اصلی خودش یعنی روسیه رو از دست بده و در این درگیری ها دست پایین رو داره، انتقاد نسبت به ایشون افزایش پیدا کرده و در واقع مردم احساس میکنن که سیاست های آقای پاشینیان باعث شده که این درگیری ها آغاز بشه، آتش بس نقض بشه و در واقع برخی از مناطق اشغالی هم توسط آذربایجان آزاد بشه.
و یعنی مردم ارمنستان موافق تخلیه قره‌باغ توسط ارمنستان هستن؟
نه، مخالف موافق این موضوع نیستن، ولی معتقدن آقای پاشینیان که خودش از قره‌باغ نبوده به دلیل اینکه در ارمنستان معمولا رئیس جمهور یا قره‌باغی هستن یا نیستن، این بار یک نفر غیر قره‌باغی انتخاب شد که آقای پاشینیان هست، مردم میگن به دلیل اینکه ایشون خودش قره‌باغی نبوده کوتاهی هایی انجام داده و این باعث شده که در این درگیری آذربایجان جلوتر بیاد و منتقد هستن نسبت به آقای پاشینیان و بحث استعفای ایشون هم مطرح شد.
بسیار خب. خب و دونمای این اتفاق رو شما چگونه میبینید؟
من فکر میکنم که این اتفاق ادامه خواهد یافت، یعنی الان جمهوری آذربایجان احساس میکنه که باید پاسخ مطالبات مردم رو بده، در این حال من فکر میکنم چراغ سبز رو هم از روسیه گرفته باشه، ترکیه هم که داره حمایت میکنه، من فکر میکنم که این مسیر ادامه پیدا کنه، احتمالا یکی دو شهر دیگر رو هم آذربایجان آزاد کنه، بعد ممکنه موقعیت خودش رو تثبیت بکنه، بعد اون موقع راجع به بحث خود قره‌باغ و مذاکره بکنه که چگونه ولایت حقوقی بتونه قره‌باغ رو پس بگیره.
بسیار خوب. خب آخرین سوال من یک فصل دیگری در این بحران هست و اون هم تمایل آذربایجان و باکو به عبارتی به عنوان پایتخت به طرف صهیونیست‌ها و ترکیه است که برای حل این مشکل سراغ صهیونیست‌هایی رفته که خودشون خیلی مشکل دارن و هر جایی که رفتن یک فتنه جدیدی به پا کردن. این رو هم برای ما میفرمایید که چجوریه آذربایجانی که شما میگید که حالا ما داریم به نحوی ازش دفاع میکنیم و میگیم حق داشته در این اختلاف، چرا سراغ این کشورها و این گروه ها رفته؟
به نظر من هر دو موردی که اشاره فرمودید از اشتباهات جمهوری آذربایجان است، چون رژیم صهیونیستی دوست کشورهای اسلامی نیست و فقط به نیت فروش سلاح هست که با جمهوری آذربایجان ارتباط داره، درآمدزایی میکنه و در عین حال با ارمنستان هم ارتباط نزدیک داره و حتی همکاری اطلاعاتی با ارمنستان داره، لذا یک رژیمی که با هر دو طرف داره کار میکنه و فعالیت میکنه به نیت درآمدزایی به هیچ وجه نمیتونه یک دوست قابل اعتماد بشه و امیدواریم که جمهوری آذربایجان به این موضوع توجه بکنه. ترکیه هم همینطور، ترکیه هم از دیرباز یعنی از سال 1915 با ارمنستان مخالف بوده، با ارابنه مخالف بوده، درگیری های جدی دارن و از موضوع قره‌باغ هم داره استفاده میکنه برای اینکه بتواند انتقام بگیره از ارامنه و ارمنستان و این باعث شده که ارمنستان هم بره به طرف اروپا، به طرف فرانسه، اتحاد اروپا، که اونها با ترکیه الان مسئله دارن و متحدینی برای ارمنستان پیدا بشه که این به نفع خود آذربایجان نیست، یعنی آذربایجان باید مراقب باشه که در این حالی که با ترکیه دوست هست ولی باعث نشه دوستی با ترکیه باعث بشه یک اتحادی در اون طرف مرزها در اروپا علیه آذربایجان ایجاد بشه. به نظر من در این دو مورد باکو باید توجه بیشتری رو انجام بده، مراقبت بیشتری بکنه.
به امید خدا. خیلی ممنونم آقای پاکارین، متشکرم.
سلامت باشید، خدا
قربان شما. خداحافظ شما. گفتگو کردم با جناب آقای پاکارین، سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان و از کارشناسان و خبرگان حوزه مسائل سیاسی در منطقه. دوازده و پنجاه دقیقه است، حدود 8-9 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و آخرین گفتگوی برنامه امروز رو میخواییم تقدیمتون کنیم. موضوع ما سیاست کاهش جمعیت و تبعات اونه که میخواییم الان گفتگو کنیم با آقای صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت و نویسنده کتاب جنگ جهانی جمعیت. جناب آقای قاسمی سلام، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر. خدا قوت میگم خدمتتون و با افتخار در خدمتتون هستم.
سلامت باشین، خدمت از ماست، متشکرم. برای ما بفرمایید از پیر شدن جمعیت و لطماتی که برای ما داره و راهکارهایی که باید برای تشویق مردم به فرزندآوری و ازدواج و اینها داشته باشیم بگید.
خیلی متشکرم. از شبت که روند سال خورده شدن جمعیت در اغلب کشورهای جهان در حال وقوع هست و این شاید به خاطر افزایش سطح بهداشت عمومی، افزایش رفاه عمومی و افزایش امید به زندگی این اتفاق داره میفته. این بخش تحولات جمعیت شاید به نوعی اجتناب ناپذیره، اما واقعیت این است که وقتی سال خوردگی جمعیت محل نگرانی کارشناسان و دلسوزان میشه که همراه میشه با کاهش شدید تعداد تولدها و این باعث میشه که نسبت سالمندی در جامعه افزایش محسوسی پیدا کنه. در حال حاضر ایران اسلامی ما 10% جمعیت سالمند داره، یعنی جمعیت بالای 60 سال. در واقع به عبارتی از هر 10 ایرانی یک نفر بالای 60 سال سن داره. این شرایط شرایط نامطلوبی نیست، اما جناب آقای مروی اتفاقی که داره تو 3 دهه آینده میفته در کشور ما این هست که ما از 10% در واقع عمر سالمندی فعلی داریم با یک شتاب بی‌نظیری در دنیا به حدود 30% سالمندی تا 2-3 دهه آینده میرسیم.
بله.
یعنی سرعت سالمند شدن رو در جهان داریم رکورد میزنیم و تا 3 دهه آینده به یکی از 5 کشور سالمند جهان تبدیل میشیم. این حتما پیامدهایی داره و این که نسبت سالمندی در کشور ما این مقدار زیاد میشه حتما پیامدهایی داره در حوزه‌های مختلف، در حوزه اقتصاد، در حوزه روابط اجتماعی، در حوزه خانواده و در حوزه سیاسی امنیتی.
درست.
من اگر که نظرتون باشه به بعضی از این پیامدها اشاره کنم.
ببینید ما کلا 3 دقیقه دیگه فوق خدمتتون هستیم، تو این 3 دقیقه نمیدونم پیامدها رو میخواید برام بگین یا راه حل ها، چون بحث مفصلیه، هر کدومش که به نظرتون زودتر جمع میشه و برای مخاطب ما بهتر میتواند مفید باشد و بفرمایید. منم سوال میپرسم که بحث شما کامل بشید.
خیلی متشکرم از همراهی شما. خب اجازه بدید من پیامدها رو خیلی مختصر سرفصل رو عرض کنم. ببینید مهمترین تأثیر سالخوردگی جمعیت روی اقتصاد کشوره، چون نیروی کار کاهش پیدا میکنه، به تبع اون GDP و تولید ناخالص ملی کاهش پیدا میکنه و ما به یک وارد کننده بزرگ تبدیل میشیم و این مشکلات اقتصادی جدی رو ایجاد میکنه. به تعریف دیگر امروز 9 نفر دارن کار میکنن که بتونن با بیمه و مالیاتی که میدن 1 نفر سالمند رو مستمریش رو تأمین کنن. 3 نفر باید 1 نفر سالمند رو تأمین مالی بکنن و این فشار اقتصادی روی جامعه و کشور رو افزایش میده. در واقع پیامدهای دیگه در حوزه اقتصاد داریم. اجازه بدید من این نکته رو تأکید کنم، ما متاسفانه در آستانه شکل‌گیری بعضی از پدیده‌های اجتماعی جدی هستیم. اگر تا به امروز از کودکان سر راهی، البته تا به امروز که نه، دهه‌های قبل از کودکان سر راهی می‌شنیدیم، از یکی دو دهه آینده متاسفانه باید آماده پدیده‌ای به نام سالمندان سر راهی باشیم که نه حمایت اجتماعی و بیمه اجتماعی رو دارن و نه حمایت خانوادگی رو دارن، چون خانواده‌هاشون یا بدون فرزند بودن یا تک فرزند بودن. پس در واقع میخوام بگم پیامدهای سالخوردگی بسیار جدی است که تو حوزه امنیت هم قابل بررسی جدی هست. اما اینکه حالا باید چه بکنیم؟ ببینید، به شکل واقعی و محسوس باید بگم ما یک راهکار بیشتر نداریم. باید الگوی فرزند آوری در کشور ما تغییر بکنه و تعداد تولدها افزایش پیدا کنه، در حالی که متاسفانه 4-5 سال گذشته شاهد بودیم که روند کاهش تعداد تولدها در کشور شکل گرفته و این کاهش با کرونا داره تسریع هم میشه. خب برای افزایش تعداد موالید و برای در واقع افزایش تغییر الگوی فرزند آوری چه باید بکنیم؟ دو تا راهکار دنیا تجربه کرده، ما هم باید از همون دو تا راهکار دست بگیریم، اونا رو بومی سازی کنیم و استفاده کنیم. یکی این که باید حمایت قانونی و اقتصادی از خانواده ها انجام بشود، باید مشوق هایی داده بشود. همینجا تأکید میکنم دولت محترم به ویژه و بعد مجلس و سایر نهادها در این موضوع نسبت به حمایت از خانواده و فرزند آوری به طور جدی کوتاهی کردن، باید پاسخگو باشند و باید رسانه ها به طور جدی این رو از دولت مطالبه بکنند. دولت 6.5 سال پیش سیاست های جمعیت بهش ابلاغ شده اما هنوز هیچ حمایتی از فرزند آوری نکرده. این یک راهکاره. راهکار دوم فرهنگ سازی. فرهنگ سازی یعنی این که با کمک شما رسانه ها باید اون باور غلط فرزند کمتر زندگی بهتر یا تربیت بهتر باید پاک بشه. اون باورها نه علمی بوده و نه تجربی بوده، به هیچ وجه هم بر اساس داده هایی که امروز داریم درست نبوده. لذا باید این فرهنگ تغییر کنه و فرزند آوری به یک فرهنگ اصیل، به یک ارزش اجتماعی تبدیل بشه و این کار فرهنگی است. پس ما دو تا حوزه کار مهم می‌داریم که باید انجام بدیم: یک، فرهنگ سازی و ارزش گذاری اجتماعی برای فرزند آوری; دو، حمایت مالی و اقتصادی از خانواده ها برای فرزند آوری. امیدوارم که حالا با پیشتازی رسانه این اتفاق بیفته.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای قاسمی.
ارادتمند شما.
ممنونم، متشکرم، خداحافظ. شما گفتگو کردم با جناب آقای قاسمی، کارشناس تحولات جمعیتی و نویسنده کتاب جنگ جهانی جمعیت با موضوع سیاست کاهش جمعیت و تبعات آن. خب به پایان برنامه امروز رویداد رسیدیم. امیدوارم مجموعه موضوعاتی که تقدیمتون شد مورد پسند و رضایتتون قرار گرفته باشه. لطفاً ماسک بزنید و مراقب سلامتی خودتون باشید. تا حد امکان در اجتماعات شرکت نکنید و اگر که براتون مقدور هست و کار ضروری ندارید از خونه بیرون نیایید، و اگر هم بیرون اومدید از شستن دست ها و مراقبت و بهداشت و استفاده از ماسک غفلت نکنید. روزتون بخیر باشه. امیدوارم که تا پایان امروز اتفاقات خوبی براتون بیفته و امروز رو تبدیل به یکی از روزهای خوب و خاطره انگیزتون بکنم. متشکرم و خداحافظتون.